بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین. عرض شد که در آخر الزمان دوری است، در روایات موارد شده، دورانی هست به نام دوران حیرت و سردرگمی که شیطان و دستگاه شیطان و جنود و لشکریانش با تمام قوا به مؤمنین حمله میکنن، به خصوص پیوندهای مؤمنانه رو مورد هجوم قرار میدن، پیوندهایی که بین مؤمنین هست، و بالاخص دو تا پیوند هست که از مهمترین پیوندهای بین مؤمنینی که شیطان اونها رو رصد کرده و به اونها هجوم و حمله همه جانبه بیاره. یک پیوند، پیوند خانوادگی هست، اعضای خانواده. این پیوند رو شیطان مورد هجوم قرار میده، چون خانواده جایی هستش که محل تربیته، تربیت از خانواده به جامعه منتقل میشه. اگر خانواده رو بتونه بزنه و دوچار فروپاشی بکنه، سرباز دیگه برای دین خدا، برای ولی خدا تربیت نخواهد شد. بنابراین یکی از جاهایی که مورد هجوم و حمله شیطان و دستگاه ابلیس هست، خانواده ها هستن. و محل دوم که حالا خدمتون اینو در شبهای آینده عرض خواهم کرد، پیوند بین مؤمنین و ولی خدا هستش، پیوند بین مؤمنین و امام هست، که اگر او رو بتونه بزنه و مؤمنین رو جدا بکنه از امامشون و ولیشون، هیچ رشدی، هیچ فلاحی، هیچ قربی به سمت خدا صورت دیگه نخواهد گرفت. این دوتا پیوند مورد حمله و هجوم شیطان هستش. در رابطه با خانواده، خب بحث خیلی زیاده و دهی محرم فرصت بحث‌های مربوط به خانواده نیست. من نمی‌خوام این مباحث رو مطرح کنم، فقط به اندازه یک جلسه چند تا نکته رو عرض می‌کنم، چون عرض کردم به هر حال اینجا محلی است که مورد هجوم و حمله شیطان است. هممون می‌بینیم و می‌دونیم که خانواده‌هامون مورد هجوم قرار گرفتن. دشمن دیگه سر مرزها با ما نمی‌جنگه، تو خونه‌هامون اومده. پدر و مادر رقیب تربیتی پیدا کردن، یعنی یکی دیگه داره بچه‌شون رو تربیت میکنه، رقیب تربیتی پیدا کردن. من خدمت شما یکی دو شب قبل عرض کردم این پروتکل‌های دانشوران صهیون رو بخونید. به هر حال اینا جنود ابلیس هستن. پروتکل دهم صهیونیستا این هستش که خانواده‌های غیر یهود باید دچار فروپاشی بشه. خانواده‌های غیر یهود باید دچار فروپاشی بشه و بچه ها از خانواده ها و از خانه ها به خیابان ها بیان. اگر بچه ها از خانه ها به خیابان ها بیان، ما تربیتشون میکنیم. خب بله دیگه، بچه ای که تو خونه بزرگ نشه میتونه سرباز برای شیطان بشه. دشمن دیگه سر مرزها با ما نمیجنگه. از این جهت مهم هست که این مسئله در حد یک جلسه بهش رسیدگی بشه. شما عنایت بفرمایید، اگر روایاتی که مربوط به ملاهم و فتن هست، ما یه دسته روایات داریم تو روایات آخرالزمانی به نام روایات ملاهم و فتن، یعنی آشوب‌ها و فتنه‌های آخرالزمان، آسیب‌هایی که در آخرالزمان به مؤمنین وارد میشه. شما اگه این روایات رو ببینید، بسیاری از آسیب‌ها در آخرالزمان متوجه خانواده هاست. در روایات ما زیاد آمده که در آخرالزمان کثرت طلاق، طلاق زیاد میشه، کثرت عقوق، عاق شدن زیاد میشه، یعنی هم فرزندان حرمت پدر و مادر رو نگه نمیدارن، عاق والدین میشن، و هم والدین حرمت فرزندان رو نگه نمیدارن، عاق فرزندان میشن. میدونید عاق شدن دو طرفیه. ما عاق والدین زیاد شنیدیم که بچه ها اگه ظلم به پدر و مادر بکنن، مورد نفرین و به هر حال مورد خشم پدر و مادر قرار بگیرن عاقب والدین میشن. اما برعکسش هم خیلی روایت داریم که پدر و مادر هم اگر ظلم به بچه ها بکنن، شخصیتشون رو خورد بکنن، اونها هم عاقب فرزندان میشن. در آخر الزمان قطع الارحام، اینا روایات ماست، قطع رحم زیاد میشه در آخر الزمان. واستخف و بالوالدین، والدین خفیف میشن، کوچیک میشن، احترامشون حفظ نمیشه. در آخر الزمان تشبه الرجال به نساء و نساء به رجال، مردان شبیه زنان میشن، زنان شبیه مردان میشن. مرد اون غیرتی که باید داشته باشه نداره و زن اون خصوصیات خانداری و اون چیزی که باید تو خانه اعمال بکنه نداره. در آخر الزمان اکتفى الرجال به رجال و نساء به نساء، که من عذر میخوام اینو ترجمه میکنم، این همون همجنسگراییه، همون همجنس بازیه. اکتفى الرجال به رجال و نساء به نساء. خب اینا آسیب هایی هستش که متوجه جوامع تو آخر الزمان هست، به خصوص خانواده ها. اگر ما این روایات رو هم نمی داشتیم با چشم داریم میبینیم این چیزا رو، اگه این روایات رو هم نمی داشتیم داریم میبینیم زیاد شدن طلاق رو، دور شدن افراد فامیل و قطع رحم رو، این مشکلات رو داریم میبینیم. این اتفاق فروپاشی، خب من نمیخوام سیاه نمایی بکنم راجع به غرب، به هر حال یه چیزای خوبی هم ممکنه تو دنیای غرب باشه، اما حقیقتا از جهت خانواده و محور خانواده که زن هست دچار فروپاشی شدن، حقیقتا دچار بحران شدن تو این جهت. انقدر افراد کردن تو آوردن زن از خانه به بیرون، در کشاندنش به بیرون خانه، انقدر افراد کردن تو کمرنگ کردن نقش خانداری، تو کمرنگ کردن نقش همسرداری، بچه داری، مادر بودن، انقدر افراد کردن در روابط افسار گسیخته بین محرم و نامحرم که خیانت ها در بیرون خونه زیاد شد و یواش یواش خانه و خانواده حرمتش رو از دست داد. هم زن به عنوان محور خانواده اون حرمت رو نداشت، هم مرد به عنوان کسی که غیرت داشته باشه ناموسش رو حفظ بکنه دیگه اون رو نداشت. خانواده در حد یک خوابگاه تنزل پیدا کرد، در حد یک خوابگاه که فقط تن خستهشون رو بیارن کنار هم دیگه باشن، اما اینکه اون صمیمیت و روابط خانوادگی و اون آرامشی که تو خانه باید به اعضای خانواده داده بشه، به خصوص از طرف زن که محور آرامش تو خانواده هستش، اینا دیگه از بین رفت. اصلا میدونید الان تعریفشون از خانواده عوض شده، اصلا تعریفشون از خانواده این نیست که خانواده جایی است که یه زن و شوهر که با هم عقد قانونی کردن زیر یه سقف زندگی کنن، نه، خانواده جایی است که یه زن و شوهر که با هم عقد قانونی کردن باشن، یا دو تا زن یا دو تا مرد که با هم عقد کردن. میدونید الان تو بسیاری از کشورهای اروپایی همجنس ها با هم دیگه عقد میخونن و عقدشون هم قانونیه. تو انگلستان، تو خیلی از ایالات های آمریکا اینجوری هست، یعنی میرن تو کلیسا رسما دو تا زن یا دو تا مرد با هم دیگه عقد میکنن، میرن زیر سقف زندگی میکنن. اینم یه خانواده است، خانواده های همجنس. یکی دیگه از مصادیق خانواده، خانواده های تک والدیه، یعنی یک فرزند با مثلا مادرش، اینم یه خانواده است، خانواده هایی که تک والدیه. نه اینکه فکر بکنید شوهر از دنیا رفته یا طلاق گرفتن، نه، اصلا مرد یعنی پدر این بچه معلوم نیست کیه، بچه های نامشروع، بچه های نامشروع. شما این رو از بنده نشنوید، تو آماری که مرکز مطالعات خانواده ISF، مرکز مطالعات خانواده که از دفاتر فرعی سازمان ملل هست، آماری که دادن 56% بچه هایی که تو فرانسه به دنیا میان نامشروع هست، 56%، یعنی از هر بیش از نصف، از هر دوتا بچه یکیش نامشروع هست. تو سوئد 55%، تو مکزیک 56 یا 57%، تو انگلستان 46%، تو آمریکا 41%، تو آلمان 35%. یعنی تقریبا یک سوم از هر سه تا بچه. این فاجعه نیست؟ این همه فرزند نامشروع. من حالا الان محل بحث نیست، تو قرآن آمده یکی از کارهایی که شیطان میکنه، خیلی عذر میخوام این تعبیر رو به کار میبرم، حرامزاده درست کردن، یعنی فساد جنسی. این تعبیر تو قرآنه، و شارک هم فی الاموال والاولاد، یعنی شیطان شریک میشه تو اموال مردم، فساد مالی درست میکنه، و تو اولاد مردم یعنی فساد جنسی درست میکنه، که افراد نامشروع، بچه هایی که نامشروع هستن تو جامعه زیاد بشن. چرا؟ چون اون بچه‌ای که نامشروعه به درد شیطان خیلی میخوره. در روایت داریم لا یقتل النبیین ولا اولادهم الا اولاد الزنا، انبیا و اولاد معصوم انبیا رو کسی نمیکشه مگر اولاد زنا، فرزندان نامشروع. فقط فرزندان نامشروع ان که قاتلین انبیا و اولاد انبیا که معصومن، اولیاء خدا هستن. مرحوم سید ابن طاووس در لحوف میگه اون ده نفری که اسب تاختن بر بدن سید الشهدا، اسامیشون همه موجوده، خود ایشون آورده تو لحوف، همه اولاد زنا بوده. فرزندان نامشروع به درد شیطان و به کار او خیلی میاد. و شارک هم فی الاموال والاولاد، این تو قرآنه، جزو کارهای شیطان و دستورالعملهای شیطان هستش. خب حالا ببینید، خانواده های تک والدی که یک زن و یک بچه که پدر معلوم نیست کی هستش، اولاد زنا، اینم میشه یه خانواده. همه اینها اقسام و انواع خانواده است. خب این بلا یعنی فروپاشی خانواده ها رو شیطان و دستگاه شیطان تو جوامع غربی که یک فرهنگ مادی برش حاکم هست اجرا کرده. خب این رو تو کشورهای اسلامی هم بخواد بیاره، البته به حمدالله به برکت اسلام و به برکت اهل بیت تو کشورهای اسلامی این خبران نیست، فروپاشی خانواده ها. بنابراین شیطان واقعا کمر بسته به این کار. تو فرهنگ دینی ما خانواده بسیار نقشش پررنگه، و اهل بیت و قرآن تأکید کردن که خانواده هاتون حفظ کنید، پیوندهای خانوادگی رو حفظ کنید. قرآن رو ببینید تو سوره تحریم، یا ایها الذین آمنوا مؤمنین قوا انفسکم و اهلیکم نارا، هم مواظب خودتون باشید هم مواظب خانواده هاتون باشید. پیغمبر اکرم فرمود ویل لاولاد آخر الزمان من آبائهم، وای به حال بچه های آخر الزمان از دست پدر و مادرشون. اصحاب گفتن آقا من آبائهم المشرکین، از دست پدر و مادرای مشرکشون. پیغمبر فرمود نه، من آبائهم المسلمین، از دست پدر و مادرای مسلمانشون که به فکر دنیای بچه هاشون هستن. اما ولا یعلمون هم شیئا من الفرائض، دین رو به بچه هاشون نمی آموزن، به فکر دین بچه هاشون نیستن. خانواده در آخر الزمان جایی هست که مورد هجوم سنگین شیطان هست. ما ها وظیفه داریم خانواده هامون رو حفظ کنیم، صمیمیت تو خانواده رو حفظ کنیم. من همیشه این رو عرض کردم، اگر کسی سه تا کلمه در رابطه با خانواده رو باور داشته باشه، اصلا رفتارش تو خانه و خانواده، اخلاقش تو خانه و خانواده عوض میشه. اگه سه تا کلمه که مربوط به فرهنگ دینی ماست، از اهل بیت و قرآن ما اینو یاد گرفتیم، این سه تا کلمه رو اگر باور کسی داشته باشه، رفتار و اخلاقش تو خانواده عوض میشه. یک، خانواده محل عبادته. دو، خانه و خانواده محل ریاضته. سه، خانه و خانواده محل تربیته. این که خانه محل عبادته، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، عباداتی میشه تو خانه انجام داد با کارهای بسیار ساده، نه سخت، با کارهای بسیار ساده عباداتی میشه انجام داد که تو هیچ معبدی شما نمیتونید انجام بدید. تو هیچ معبدی اون ثوابی که تو خونه با این عبادات گیرتون میاد هیچ جا گیرتون نمیاد. من فقط به عنوان نمونه یه چند تا روایاتشو عرض میکنم. انبوهی از روایات تو این زمینه داریم، یکی دو تا، ده تا، بیست تا نه، انبوهی از روایات. من فقط به عنوان نمونه یه چند تاشو عرض میکنم. پیغمبر اکرم فرمود جلوس المرء عند عياله احب الى الله من اعتکاف في مسجد هذا. اگر زن و مرد تو خونه با هم دیگه بشینن، با هم بشینن، نفرمود بشینن ذکر بگن، قرآن بگن، نه بشینن بگو بخند داشته باشن، با هم درد و دل بکنن، با هم حرف بزنن. جلوس المرء عند عياله احب الى الله، پیش خدا محبوبتر من اعتکاف في مسجد هذا، از اعتکاف تو مسجد من پیغمبر ثوابش بیشتره. بشینن با هم حرف بزنن. امام صادق علیه السلام فرمود اگر یک زن یه ظرف آب دست شوهرش بده، از باب اینکه این مثال، از باب اینکه من حواسم به تو ها، من حواسم به تو. امام صادق علیه السلام فرمود ما تسقی امرأتون شربتون من ما، یه ظرف آبی به همسرش نمیده الا و کان خیرن لها من عبادت سنتن، از عبادت یک سال که سیام نهارها قیام لیلها، روزاش روزه باشه، شباش شب زنده داری بکنه، همین یه ظرف آب که صمیمیت رو القا بکنه براش بهتر. پیغمبر اکرم وارد خونه حضرت زهرا و امیرالمومنین شد، دید امیرالمومنین داره عدس پاک میکنه، حضرت امیر داشت عدس پاک میکرد. پیغمبر فرمود که ابوالحسن یه چیزی بهت میگم گوش بده، اگر مردی یک ساعت در خدمت خانوادهش باشه، یک ساعت در خدمت خانوادهش باشه، این بهتر از هزار سال عبادت فراش هست. ما هزار سال مگه عمر میکنیم تا عبادت بکنیم؟ اما یه ساعت در خدمت خانواده بودن. پیغمبر فرمود اگر در خدمت خانواده باشه یطفی غضب الرب، غضب پروردگار رو فرو مینشونه، و کفارتن للکبائر، و کفاره گناهان کبیرش میشه در خدمت خانواده باشه. اومدن به پیغمبر گفتن یا رسول الله یه خانومی هست تو خونه، این خانم خیلی مهربونه، شوهرش وقتی وارد خونه میشه این خانم میاد جلو سلام علیک میکنه، احوالپرسی میکنه، یه استقبال خوبی از همسرش داره، وقتی هم همسرش بخواد از خونه بره بیرون باش خداویسی گرمی میکنه. پیغمبر اکرم فرمود ان لله امالا، خدا یه کارگزارانی داره، یه مأمورینی داره تو زمین، ان لله امالا و ان هاذه، این خانم من اماله، از عمال خداست، از کارگزاران خداست، از مأمورین الهی هستش. امام رضا علیه السلام فرمود اگر کسی، اگر مردی با یک هدیه یکی از زنان محرم خودش رو خوشحال کنه، همسرش رو، مادرش رو، خواهرش رو، دخترش رو، یکی از محارم خودش رو با یه هدیه خوشحال کنه، خدا تضمین کرده که روز قیامت او رو خوشحالش کنه، فرحه الله یوم القیامه، خدا ضمانت کرده که روز قیامت این مرد رو خوشحالش بکنه. امام صادق علیه السلام فرمود اگر مردی، حالا من تعبیر مرد رو پس میگیرم، اگر کسی، حالا یا مرد یا زن، اگر کسی یک بوسه بر فرزندش، حالا معمولا خب فرزندش رو به طور طبیعی میبوسه، اما شما میدونستید که فرمود اگر یک بوسه بر فرزندش که نشانه محبت، صمیمیت و مهربانیه داشته باشه، کان لهو به کل قبلتن مسیرت و خمس مأت عام، با هر بوسهی که بر فرزند میزنه به اندازه 500 سال تو بهش جلو میره، یعنی درجاتش بالا میره. به اندازه 500 سالی که میمون عبادت میکرد، اگه 500 سال تو زمین میمون عبادت میکرد چقدر بهش درجه میدادن؟ حالا با یک بوسه. شما ممکنه بگید حاج آقا این روایات سندش درسته؟ یه همینجوری ثوابای عجیب و غریب با یه کارای ساده، یه ظرف آب دادن و یه ساعت در خدمت خونه بودن و یه بوسه بر فرزند زدن، سند این روایات درسته؟ جواب اینه که اولا بسیاری از این روایات صحیح سنده، تو کتاب وسائل شیعه و کتب معتبر ماست. ثانیا انقدر تعدادشون زیاده این روایات که به اصطلاح علما تواتر معنوی دارن، یه نوع متواترن، تواتر معنوی دارن تو این موضوع، و هیچ اشکالی نداره. اهل بیت تا آخر تاریخ رو میدیدن، اهل بیت این رو میدیدن که شیطان و دستگاه ابلیس به خانواده ها حمله میکنه، این روایات رو فرمودن برای اینکه خانواده ها حفظ بشه، برای اینکه محبت و صمیمیت حفظ بشه. اگر خانواده محفوظ بمونه جامعه تربیت میشه، اگر خانواده محفوظ بمونه سرباز برای ولی خدا تربیت میشه. پس چیزی کمی نیست، ثوابهای زیاد اینجا به جاست، و هیچ کدوم از این ثوابهایی هم که فرمودن اغراق و مبالغه و نعوذ بالله مجازگویی نیست. از خدا که کم نمیاد، خدا بی نهایت ها پیششه، بی نهایت. از خدا کم نمیاد برای حفظ خانواده این ثوابا رو بده. مقیاس های آخرتی با مقیاس های دنیوی اصلا قابل ما پیشمون زیاده، ما پیشمون این چیزا زیاده. تو عالم آخرت خدا انقدر میریزه که اصلا آدم به ذهنش هم خطور نمیکنه که یه بهشتی اینقدر چیز داره. تو قرآن شما همتون خوندید خونه بهشتی، خونه اون کسی که تو بهشته، منزلش ارزها که ارز سماوات و الارض، ارزش ارز آسمانها و زمینه، یه خونش. یه کسی شوخی میکرد میگفت اگه ارز خونه بهشتی اینقدر، طولش چقدره؟ اگه ارزش به اندازه آسمان ها و زمینه، طولش چقدر؟ ولی این شوخیه، چون کلمه ارز تو اینجا مقصود ارز در مقابل طول نیست. این ارز یعنی مساحت، یعنی مساحت خونه بهشتی به اندازه کل آسمان ها و زمینه. خب از خدا کم میاد؟ خانه محل عبادته. اجازه میدید از این به بعد به خانه بگیم معبد. معبد این ثواب ها تو اینجا فقط گیر میاد، نه جای دیگه. معبد، محل عبادت. و از همینجاست که اونایی که قدر میدونن و میفهمن که چه عباداتی هست، ارزش قائلن برای اون کسی که محور این معبده. محور این معبد کیه؟ زن، زن خانه‌دار. ارزش خانه‌دار بودن کم نیست. متاسفانه تو فرهنگ غرب ارزش خانه‌دار بودن رو تو سرش زدن، یه مقداری ما هم باورمون شده. لذا از بچه دبیرستانی ما میپرسن که مادرت چی کار است؟ اگه شاغل باشه با افتخار میگه شاغله، اگه خانه دار باشه انگار کسرشنه، سرشو میندازه پایین انگار کسرشنه. نه خیر، سرتو بی والا. خانه دار بودن یعنی محور این معبد بودن، که حضرت زهرا سلام الله علیها این چنین بود. بسیار ارزشمند هست خانه دار بودن. خدا رحمت کنه امام راحل عظیم الشأنمون، رضوان خدا بر این کسی که دین رو میشناخت، دین رو باور داشت. به یکی از حالا یا دختر خانومش، دخترشون بودن یا عروسشون بود، حضرت امام فرموده بودن که دخترم حاضری یه معامله با من بکنی؟ گفته بودن چی؟ فرموده بود حاضری که من تمام ثواب تمام عبادات مستحبی عمرم رو، ثواب تمام عبادات مستحب عمرم رو بهت بدم، شما ثواب یک شب بیدار شدن و بچه رو نگه داشتن رو به من بده. ثواب یک شب بچه داری رو، بیدار بودن و به بچه داری کردن رو به من بده. خب چون به هر حال ماها که عباداتمون رو انجام میدیم برای خودمون انجام میدیم، اما اون مادری که شب بلند میشه از خوابش میزنه بچه رو حفظ میکنه، برای خودش نیست، برای اوه، پارو خودش داره میگذره. این خیلی ارزشمنده. و از همینجا من فقط همین نکته رو میگم سریع رد میشم، و از همینجا میفهمیم که طلاق چقدر مبغوز خداست که این معبد رو خراب بکنن. خانواده وقتی که طلاق گرفته بشه، خب اینا این معبد خراب میشه دیگه. البته درسته، ما قبول داریم که یه جایی زن و شوهر به یک وضعیتی میرسن که دیگه نمیتونن با هم باشن، دیگه نمیتونن با هم تفاهم داشته باشن، اون خونه دیگه شده جهنم، اینو قبول داریم. ولی به هر حال ولو طلاق حلال توی جایی، ولی حلال مبغوض خداست. طبق روایات حلالی است که خدا خوشش نمیاد، ولی خب دیگه از باب ناچاری. خانه محل عبادت، خانه محل ریاضت. به زبان اهل سیر و سلوک، اهل اخلاق، اونایی که میخوان اهل، هر کسی میخواد به قرب خدا برسه باید ریاضت کش باشه. ریاضت کش نه مثل جوکیای هند، نه اونجور ریاضت ها، یعنی باید بتونه مهار نفس رو بکشه، باید بتونه پارو نفس بگذاره. اون کسی که میخواد به مقام قرب خدا برسه باید یه جایی تمرین بکنه ریاضت رو، پارو نفس گذاشتن رو، مهار نفس کشیدن رو. و کجا بهتر از خانه که آدم پارو نفسش بگذاره. اینجور آدم ها رو خدا دوست داره، به خصوص تو خونه و خانواده. جلوی خیلی از مشاجرات رو میگیره، جلوی خیلی از کینه ها و اختلافات رو میگیره. عذر میخوام از همتون همین مقدار که مصدق شد. اهل بیت اینجوری بودن. امام مجتبی علیه السلام که امشب از پسرش گفته میشه اینجوری بود. همتون میدونید طرف از شام، اسلام شامیا، اسلام حالا به زبان امروزی اسلام آمریکایی بود، چون معاویه بهشون اسلام رو یاد داده بود به مردم شام. اسلام علوی نبود، اسلام اموی بود. طرف اومده میبینه که یه آقای خیلی زیبارو سوار اسب، مردم بهش احترام میکنن. سوال کرد این کیه؟ گفتن این حسن ابن علیه. گفت من باباشو ندیدم فوش بدم، به این که میتونم برم فوش بدم. اومد و هرچی به دهنش میرسید به امام مجتبی گفت. امام مجتبی علیه السلام فرمود که شما ظاهرا مال اینجا نیستی، مال مدینه نیستی. گفت نه خیر. گفت من خونم جا. امام مجتبی علیه السلام، خب اون زمان هتل و مسافرخونه حرفا که نبود، حضرت یه خونه جداگانه با همه امکانات داشت. اگه غریبی می اومد تو مدینه حداقل تا 3 روز کامل پذیرایی میکرد ازش. حضرت فرمود که خب غریبی تو این شهر دیگه، ما خونه داریم، امکانات داریم، بیا خونه ما، بیا خونه. این بعد خود یه مرتبه وا رفت، من اینجوری بد و بیرا گفتم آقا؟ رفت 3 روز امام مجتبی علیه السلام ازش پذیرایی کرد. وقتی تمام که شد، خود این مرد میگه، میگه تا قبل از این 3 روز مبغوز ترین کس پیش من علی و اولاد علی بودن، بعد از این 3 روز محبوب ترین کس پیش من علی و اولاد علی هستن. این بزرگوار مظلومیت های فراوان نه فقط از دشمن داشت که از دوست. موقعی که صلح کرد بعضی از دوستان، من اسم نمیبرم، می اومدن میگفتن که کاش نه ما بودیم نه تو بودی، هم ما مرده بودیم هم تو مرده بودی، این ذلت رو نمیدیدیم. اما مجتبی لبخند میزد و خدا خیرت بده، حالا شما صبر بکن ببین که این صلح ما چه حکمت هایی پشتش بوده. امام حسین یک همسری داشت، رباب. بعد از واقعه کربلا حداقل تا 1 سال، بعضی گفتن بیشتر زنده نبود، اگر آفتاب روش می اومد بلند نمیشد بره تو سایه بنشینه. میگفت خودم شوهرم حسینم رو دیدم تو آفتاب افتاده بود. اما امام مجتبی علیه السلام تو خونه همسرش قاتلش شد. اصلا بچه های امام مجتبی رو ببین چقدر مظلومن. مظلومیت انگار قرینه با امام مجتبی است. تو کربلا قاسم ابن حسن و عبدالله ابن حسن رو ببین، دو تا بچه که لباس رزم مثلا به تنشون نمیاد، به خصوص این عبدالله، آخرین شهید کربلا که رو سینه امام حسین تو گودال قتلگاه به شهادت رسید عبدالله بود، 11 سالش بود. یعنی از اون موقع که چشم باز کرد امام حسین هم براش عمو بود هم پدر بود، امام حسین بزرگش کرد. 1 ساله بود که باباش شهید شد، امام مجتبی. دستش تو دست عمه‌جانش بود، از دور میدید که شمشیرها بالا میرن پایین میان گودال قتلگاه رو، فقط بیدید شمشیر بالا پاییم. و عمه جان اونجا چه خبره؟ زینب کبرا با عشق گفت عمه جان عموتو دارن میزنن، عموتو دارن میزنن. این تفلک، شما یه بچه 11 ساله رو الان ببینید چه جسه کوچولویی داره، یه پسر بچه 11 ساله. دستشو محکم از دست عمه جانش زینب کبرا کشید و به سمت گودال قتلگاه دوید رفتن. حضرت زینب دنبالش دوید که بگیره. نزدیکای مقتل کرسی سید الشهدا اشاره کرد که خواهرم شما برگرد، شما برگرد. عبدالله اومد خودشو انداخت تو بغل امام حسین علیه السلام. اون زمانی که امام حسین رو با نیزه میزدن، با شمشیر میزدن، تیر خورده بود، افتاده بود، نانجیبی شمشیر بلند کرد که به امام حسین بزنه. این طفل معصوم دستش رو سپر کرد، یه دست باری که بچه 11 ساله سپر یک شمشیر تیز، این دست به پوست بند شد، فریاد زد یا ابتا بابا جان، افتاد تو بغل امام حسین. ابو عبدالله گفت فرزندم آرام بگیر، آرام بگیر، آرام بگیر، که تیر حرمله آنچنان او رو به امام حسین دوخت. خدا کنه دروغ باشه این چیزی که دارم میگم. من از بعضی از بزرگان که تاریخ رو خوب میشناختن شنیدم که عبدالله رو رو سینه امام حسین سر بریدن. خدایا به آبروی سید الشهدا و بچه هاش، به آبروی امام مجتبی و فرزندانش، دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.